به نام خدا تدریس شرح نامه توسط استاد ولی کتاب قضا جلسه 5 صفحه 240 از واحد کورس دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ارحم الامه الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل القول في كيفيه الحكم المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلي للسكوتات فهو هو من يخالف قوله الأسرى بالظاهرة بل من يشتري مقابله في الجميع فهتر تقابل قضاء به بعنوان مقدم مطالبی رو فرمودن. مطلب اصلی و مهم بعد از ذکر مقدمات در رابطه با کیفیت قضا و حکم می باشد. قبل از این که وارد اصل این بحث بشوند ابتداعا مطلبی رو مقدمتا ذکر می کنم. مطلبیشون با بعضی از توضیحات ما به این شکل است ارکان باب قضا سه نفر و سه فرد می باشن. یکی قاضی، دوم مدعی، سوم منکر. خصوصیات و شرایط قاضی رو در بحث گذشته مطرح کرد. امروز مقدمتاً اشاره می کنم مدعی چه کسی و منکر کدام است. می فرمایند برای مدعی چه تعریف شده است. یک، مدعی کسی است اگر خواستش رو ترک کند مخاصمه و اختلاف از بین می رود. سلام علیکم از امر صد تومن طلبکار است. زید مدعی یعنی اگه خواستش رو رها کنه اختلاف از دنیا. در مقابل به امر میگن منکر. منکر یعنی اگر او از اختلاف دست برداریم بازم اختلاف به حال خودش باقی است. این تعریف دوم
گفتن مدعی کسی که قولش مخالف با اصل است. مثلا در مثال ما اصل عدم بدهکاری امر است ولی مدعی میگه نه خیر، امر بدهکار است. اینم تعریف دوم. تعریف سوم گفتن مدعی یعنی کسی که قولش مخالف با ظاهر امر است. ظاهر امر این است انسان مسلمان خلاف نمی کنه و بدهیش رو می دهد، ولی زید ادعا می کنه به امر خلاف داره، بدهیش رو نداره. این دو تعریف برای مدعی و منکر. حالا مسلمان هم که نباشه در همه جا همین مسئله رو میشه درست کرد. به شکلی انسان خاصیت اینه که تعهد داره، خلاف نمی کنه، به دیگری ظلم نمی کنه، تعدی نمی کنه. مدعی همیشه ادعا می کنه که طرف یا حق ما نکرده یا خلاف کرده یا ظلم کرده. حالا یا قولش خلاف ظاهره، چه انسان مسلمان چه غیر مسلمان فرق نداره. شهید اسلامی می فرماین در بعضی از مثال ها هر سه تعریف صادق است. ولی در بعضی از مثال ها وجود داره که یک طرف دعوا بنابر بعضی از تعاریف میشه مدعی، ولی بنابر تعریف دیگه میشه منکر. اما مثالی که هر سه تعریف صادقن، همون مثال خودمون، مثال گریم، زید میگه از امر 1000 تومان پول میخوام طلبکار، اینجا زید مدعی یعنی لو ترک یترک الخصومه. تعریف اول، اگه زید خواسته ای نداشته باشه، 1000 تومن نخواست، خب دعوا بر طرف اختلاف. تعریف دوم، زید قولش مخالف با اصل، اصل عدم بدهکاری امر. دوم، قول زید مخالف با ظاهر است، ظاهر امر اینه که امر به بدهکار نیست. پس آقای زید در طبق هر سه تعریف شد مدعی و امرم شد منکر. اما مثال برای جایی که هر سه تعریف صدق نمی کنه، مثال زیاد شهید ثانی اینجوری عنوان فرمیده، زن و مردی، زن و مرد کافری بعد از ازدواج و قبل از مباشرت و دخول مسلمان شد. شوهر میگه هر دو در یک لحظه مسلمان شده تا ازدواج درست باشه. زن میگه نه، اول من مسلمان شدم بعد شوهر، که ازدواج باطل، چون تا زن مسلمان شد مرد کافر نمیتونه بر او سلطه داشته باشه، لذا ازدواجشون باطل شده. الان عقد زوجیت بینشون نیست. قبل از مباشرت بله بله، این نیاز به خاطر اختلاف در بحث نکاح میاد، شاید ثانی هم اشاره میکنن بهش نیاز بودن. اینجا دقت کنید، این خانم بنا بر دو تعریف میشه مدعی. تعریف اول، اگه این زن خواستش رو مطرح نکنه، نگه مسلمان شدن به ترتیب بوده، هیچی نگه، خب اینجا ازدواج داده، این جناب آقا هم چیزی غیر از ازدواج نمیخواد، بهش رسیده حرفی زعبات کنید. پس تدریه تعریف زن مدعی، تعریف دوم باز زن مدعی، به خاطر این که قول زن مخالف با اصل است. چرا؟ چون اصل عدم ترتیب است، اصل عدم تعاقب عقد است، اسلام است بدرشید، اصل اینه که اسلام به ترتیب واقع نشد. خب سؤال، این اصل از کجا در آمد؟ جوابش اینه، در رسائل بحث استصحاب خواهیم خوند، در امور حادثه اصالت العدم جاری، شک داره ترتیب و تقدم و تأخر حادث شده یا نه، اصل عدم حدوث تقدم و تأخر اسلام. نتیجه میگیریم اسلام در یک زمان بوده.
چی میشه؟
بله؟ فرض بفرمایید قاضی که میخواد فوت بکنه، شک داره حرف کدوم درسته، در اینجا قول زن مخالف با اصل، زن میگه اسلام آوردن متعاقب بوده، یعنی به دنبال هم بوده، تقدم و تأخر، به استصحاب عدم میگه نخیر، تقدم و تأخر نبوده. بر طبق این تعریف هم زن مدعی است.
ولی تعریف سوم در طبق تعریف سوم مرد میشه مدعی و زن میشه منکر، چون تعریف سوم این بود که قول مخالف با ظاهر مدعی است، خب ظاهر امر این است که این نمیشه دو نفر در یک لحظه به یک نتیجه برسن، هر دو با هم در یک ثانیه شروع کنن شهادتین رو مطرح کنن. این ظاهر امر خلاف، ظاهر امر این است که اسلام آوردن در یک آن نبودن بلکه متعاقب بود. بله؟ نه حالا هم ظاهر امرم بگیریم عرف واقعا اینجوری اینا ساعت بگیرن یک تا یک لحظه هر دو با هم بگن شهادتی رو جاری کنیم، نه دیگه ممکنه یه نفرشون اول گفته باشه نفر بعدی یه دقیقه با هم تقریم و تأخیر. این ظاهر امر اینه که خلاصه این درست خب بازم چیش اون آقا بر اول اون آقا بیهی که نگاه مهم به شهادت این بگو بعدم بیهی که نگاه مهم این هم ظاهر هم علایه ها هست. بنابراین نتیجه این که ظاهر امر دال بر تعاقب و تقدم و تأخر است و زن نظرش این نبود، نظر او این است که با هم در یک لحظه بله ببخشید نظر زن این است که تعاقب و تقدم و تأخر است، پس قول زن موافق با ظاهر شد زن میشه منکر، قول مرد مخالف با ظاهر شد که میگفت در یک آن سلام علیکم مسلمان شده ای، قول مرد میشه مخالف با ظاهر پس مرد میشه مدعی. خب سوال حالا چه فرق میکنه اگر مرد مدعی باشه زن منکر یا برعکس؟ این تفاوت بین این دو رو بعدا مفصل میخونیم، اینجا فقط اشاره میکنم فرق بین این دو این است در دو صورت اول که مرد منکر شد مرد شد منکر اگه زن شاهد نداشت منکر قسم میخوره، منکر قسم خور ازدواج درسته، حاکم به زن میگه برو خونه شوهر. در صورت سوم مطلب برعکسه، مرد میشه مدعی، زن میشه منکر. اگه مرد شاهد نداشت، زن قسم میخوره بر قولش و ازدواج باطل میشه. ازدواج فسخ میشه. این مطلب اول. پس تا اینجا مقدمتاً ما تعریف مدعی و منکر رو دانستیم. تا برسیم مطلب دوم، القول فی کیفیت الحکم. قول و گفتار در چگونگی حکم. اشاره کردیم مقدمتاً مطلبی رو ذکر میکنن. مطلب این است که ارکان قضاوت مرکب از سه نفره: یک قاضی، شرایط و خصوصیات چه گفتیم، دوم مدعی و منکر. وارد بحث از این دو نفر میشن. مدعی چه کسی؟ سه تا تعریف داره. المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه. مدعی کسی است که واگذاشته میشه، کسی کارش نداره اگر ترک کند خصومت را. اگر او از نظر خودش و از خصومت خودش برگرده، عملا مطلب فیصله پیدا میکنه، مشکلی وجود نداره. و هوبل معبر و ان، بعضی ها به تعبیر دیگه میگن مدعی کسی که از او تعبیر میشه به انه الذی یخلی و سکوته. او واگذار میشه با سکوتش، یعنی اگر سکوت کنه کسی جلوشو نمیگیره، به خلاف منکر. منکر اگر سکوت هم بکنه باز میان یقشو میگیرن میگن پول رو بده. وقیله این یک تعریف بود. تعریف دوم، وقیله هو من یخالف قوله الاصل. قول دوم گفته شده مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل است. ظاهره. تعریف سوم، مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهره. و المنکر مقابله فی الجمیع. منکر مقابل مدعی است در هر سه تعریف. ولا یختلف موجبها غالبا. مختلف نمی شود موارد این سه تعریف غالبا. غالبا موارد این سه تعریف با هم یک مصداق پیدا میکنه. مثال میزنم، از خارج توضیح دادی. کما اذا طالب زید عمرا بدین فی ذمته. چنان که اگر زید از عمر طلب کند دین و قرضی را که در ذمه اوست. او عین فی یده، یا یک کتابی که دستشه او رو طلب میکنه، میگه این کتابی که دست توست مال منه. فانکره، امر انکار میکنه، میگه نه خیر مال خودمه. اینجا فزیدون، هز زید مدعیست، هر تعریف برش صادقه. فزیدون لو سکته ترکه. زید اگر ساکت باشه نگه این کتاب مال منه، ترکه، ترک میشه، کسی نیست بیاد به زید حرفی بزنه. پس با سکوت خودش دعوا رو خاتمه میده. و یخالف و قوله الاصل. تعریف دوم، قول زید مخالف با اصل. اصل چیه؟ لعصالت براعت ذمت عمر من الدین. اصل براعت ذمه عمر از دین، اگر که زید طلب ذمه رو داره، دین در ذمه رو. اگر زید طلب عین رو داره و عدم تعلق حق زیدن بالعینه. اصل این است که حقی از زید بر این عین، بر این کتاب تعلق نگرفته است. پس قول زید مخالف با اصل، بهش میگیم مدعی. و یخالف قوله الظاهره. قول زید با ظاهر امرم مخالفه، که ظاهر امر چیه؟ من براءت امره، از براءت امر. ذمه امر بریء. امر انسان متعهدی است، انسان متعهد خلاف نمیکنه، مال دیگری رو نمیدزده، پول دیگری رو به ذمهش نگه نمیداره و هاکذا. پس بنابراین زید مدعی است به حرف تعریف نسبت به امر. و امرون لا یترک. امر اگه خواسته ای نداشته باشه ترک نمیشه، یعنی هیچی هم که نگه آقای زید میگه کتاب منو بده. پس امر با سکوت خودش دعوا رو خاتمه نمیدهد، پس منکره. و یوافق قوله الاصل و الظاهره. قول امر با اصل و با ظاهر مطابقه. فهو مدعین علی. به منکر مدعین علی هم میگن. پس اون امر مدعن علیه هست، یعنی ادعا شده مطلبی بر علیه او. و زیدون مدعن. زیدم مدعی است، ادعا کننده است، مطلبی رو ادعا میکنه، خواسته ای داره. علل جمیع، بنابر جمیع تعاریف. و قد یختلف.
اما گاهی امر مختلف میشه. بر طبق دو تعریف در یک مورد میگیم طرف مدعیه، بر طبق یک تعریف میگیم منکره. کما اذا اسلم زوجان قبل الدخول، زن و شوهر قبل از مباشرت مسلمان بشن، فقال الزوج، شوهره بگه اسلم نام معن، هر دو در یک لحظه اسلام آوردیم، فن نکاحو باقی، نکاح بینشون باقیست. و قالت مرتبن، زن بگه نه به ترتیب، اول من مسلمان شدم بعد فلا نکاح، پس بگه نکاح از بین میره. فهیه علل اولین مدعیتون، پس این زن بنابر دو تعریف اول مدعیست، حساب میکنن. چرا تعریف اول این بود که قول اگر فرد ترک کنه حرفی نزنه خصومت از بین میره، اینجا هم واقعا اگه زن هیچی نگه خصومت از بین میره. زن نگه عقد ازدواجمون مرتب بوده، خب هیچی نگه، من از دست همسرش میگیره میبره خونه، مشکلی نداره. لعنها لو ترکت الخصومه، چون زن اگر خصومت رو ترک کنه لترکت، واگذار میشه، کسی کارش نداره. و استمر و نکاح المعلوم و وقوعه، با اون نکاحی که قبلا معلوم بوده وقوعش مستمر، اثرش باقی است. پس اینجا بر این زن صادق، لو ترکت ترکت الدعوا، پس مبدعیه. و زوج لا یترک لو سکت عنها، اما زوج ترک نمیشه اگر سکوت کنه از اون خصومت و از اون ادعاش. از زوج هیچی نگه دعوا فیصله پیدا نمی کنه، بلکه زن میاد میگه نخیر، عقد ازدواج مرتب بوده. لزعم ها انفساخ نکاح، به خاطر اینکه زن معتقد به فسخ شدن نکاح هست، پس حرف خودشو میزنه، اختلافشو مطرح میکنه. این تا اینجا بر طبق یک تعریف. تعریف دوم گفتیم مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشه. خب اصل اینجا چیه تا حساب کنیم؟ والاصل عدم التعاطف. اصل اینه که اسلام آوردن پشت سر هم نبوده، متعاقبا نبوده، بلکه در یک زمان بوده. چرا؟ لاستدعائه تقدم احد الحادثين على الاخر، چون این تعاقب پشت سر هم بودن اسلام آوردن، به دنبال هم اسلام آوردن، این باعث می شود تقدم یکی از دو حادث رو بر دیگری، باعث می شود که یکی از دو امر حادث بر دیگری زودتر وجود گرفته باشه. ولعصر عدم و در اصول در جای خودش خواهیم خوند، در هر حادثی اصالت العدم استصحاب عدم جاری است. اگر دو حادث هم با هم اختلاف کردن، یکی بر دیگری مقدم بود، باز اصالت العدم جاری است. اصل عدم تقدم و تأخر است. پس ولعصر عدم و اصل عدم تقدم یکی از دو حادثین بر دیگری می باشد. نتیجه می گیریم این که این اسلام این دو نفر در یک زمان واقع شده است. پس بنابراین قول زن مخالف با اصل است. اصل میگه در یک زمان، قول زن مخالف با اصل است. اینم شد عرض کنم که مدعی بنابراین. اما وعلى الظاهر از زوج مدعی، اگر ما ظاهر امر رو حساب کنیم زوج میشه مدعی. چرا؟ چون ظاهر امر اینه که بعید دو نفر در یک لحظه در یک زمان شروع به شهادتین کنن. لبعد تساوقه، به خاطر اینکه تساوی اسلام آوردن بعیده که در یک لحظه و در یک آن هر دو مسلمان شد. خب حالا یکی شد مدعی در یک صورت، زن شد مثلا مدعی در یک صورت، شد منکر. خب این چه حکم شرعیش چی میشه؟ چه اصلا تفاوتی بین این دو است؟ میفرمان تفاوت اینه، فعل الاول اینه، بنابر دو تا تعریف اول که زن میشه مدعی، اینجا یحلف الزوج. فرض اینه، دقت کنید، فرض اینه که شاهدی ندارن، چون شاهدی ندارن اینجا زوج قسم میخوره، منکر قسم میخوره، بعدا میاد البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. مدعی شاهد نداره، زن شد مدعی، زن شاهدی نداره، مرد منکر قسم میخوره، قسم میخوره که عقدشون در یک زمان بوده. خب وقتی قسم خورد، قاضی بده قسم حکم میکنه و یستمر رو نکاح، نکاح مستمر میشه. زعلت ساله. اما بنابر تعریف سوم، زن میشه منکر، اینجا شوهر بیانه نداره، زن قسم میخوره، تحلف المرأه، زن قسم میخورد که اسلام در یک زمان نبوده، در دو تا زمان بوده. و یک طلو نتیجتا این که این عقد ازدواجشون باطل میشود. و کذا این اول، این مبنا باید انتخاب کرد،
تعریف مدعی چیه، روایات چیه استفاده میشه، مدعی معناش چیه. دقت کنید دیگه بحث مبنایشون عنوان نمی کنن. مثال دیگه میزنن، و کذا لبدع زوج الانفاق مع اجتماعها مع اجتماعهما و یساره و انکرته. این مثال مثل اون چیزی نداره. اگر ادعا نماید شوهر انفاق را، زن و شوهری با هم اختلاف دارن، در یک خانه هستن، شوهر تنگست نیست، فقیر نیست، پول داره، زن میره پیش قاضی میگه که شوهر نفقه نداده. اینجا زن بر طبق دو تا تعریف، درست مثل مورد قبلی، بر طبق دو تا تعریف میشه مدعی، بر طبق یک تعریف میشود مدعی. منکر در طبق تعریف سوم که ظاهر امر رو بگیریم زن میشود منکر، به خاطر اینکه ظاهر امر اینه که مردی که پول داره تو یک خانه با یک زن زندگی میکرده، چند ماه و خرج این زن رو میگرده دیگه، اصلا زنه به زور خرجش رو میگرفته، اصل اینه که زنه به زور خرجش رو میگرفته. علی حال پس خرجی که میداده ظاهر اینه که مردی که چند ماه پول دار بوده توی خانه با زن زندگی میکرده خرجی او رو میداده. قول زن مخالف با ظاهر است، چون مخالف با ظاهر است میشود چی؟ میشود چی؟ چون مخالف با ظاهر میشه چی؟ میشه مدعی. میشه مدعی. وقت در طبق چه تعریف میشه منکر؟
پس
قولش میشه؟ و کذاله به ده زوج الانفاق مع اجتماعه ما. همچنین اگر زوج ادعا کند انفاق را با اجتماع هر دو، یعنی در یک مکان بودن، و یساری مرد موسر پول داره و انکرت رو زن انکار میکنه، فمعه ظاهر، دقت کنید، پس با مرد است ظاهر، یعنی قول مرد موافق با ظاهره، ظاهر امر با قول مرد موافق. مرد پولدار در یک خانه با زن زندگی میکرده خرج زن رو میداده، پس قول مرد موافق با ظاهره، قول زن مخالف با ظاهر هستش. و معهل اصلو، اما دقت کنید، با زن اصل است، یعنی زن قولش مطابق با اصل است، یعنی اصل عدم اعطاء نفقه است. اعطاء نفقه امر حادثه، گفتیم در امر حادث اصل جاری، اصل عدم اعطاء نفقه خواهد بود. اینجا بنابر تعریف دوم زن می شود، عرض کنم که مدعی، زن می شود منکر، و معهل اصل، دا اون زن اصل است، یعنی قول زن مطابق با اصله، پس بر طبق تعریف دوم زن می شود منکر. و حیثو بل زن می شود مدعی، و حیثو عرف المدعی فدعا دعوا ملزمتا معلومتا جازمه قبل اتفاقا. مطلب دوم، بعد از شناخت قاضی و مدعی و منکر، یک تقسیم برای ادعا می باشد. حالا که معلوم شد مدعی یعنی چه، اگر کسی ادعایی کرد آیا هر ادعایی رو قاضی باید ترتیب اثر بده، یعنی براش پرونده و دادگاه و وقت تعیین کنه یا نه؟ می‌فرمایند اینجا ادعاها بر دو قسم، هر ادعایی که بر طبق نظر مشهور سه شرط داشته باشه، قاضی باید به اون ادعا ترتیب اثر بده. و اگه این سه شرط نباشه قاضی ترتیب اثر نمیده. شرط اول ادعا که معمولا در امور مالی و در عقوده باید عقد لازم باشه، اگر کسی نسبت به عقد جائزی بر علیه دیگری ادعا کرد، قاضی ترتیب اثر نمیده. مثال، کسی آمد پیش قاضی، یقه طرف گرفته، گفت آقا کتابشو به من بخشید، بعد از بخشیدن از هبه خودش برگشت، اینجا قاضی بی دعوا ترتیب اثر نمیده. خب برگشت که برگشت، حقش بوده. هبه قبل از قبض، یعنی قبل از اینکه جنس و تحویل طرف بده، عقد جایزه، یعنی میتونه برگرده. خب کار خوبی کرد، دلش خواست برگرده. به این ادعا چون در عقد جایز است ترتیب اثر داده نمیشه. یا وقف قبل از قبض فرق نداره، یا رهن قبل از قبض، حضرت در رهن اختلاف داره، بعضی میگن به مجرد رهن، صیغه رهن خونده شد عقد میشه لازم، بعضی میگن نه، تا قبض نباشه، طرف جنس رهنی رو نگرفته باشه هنوز عقد جایزه. حالا بنابرای قول جواز، کسی خانهشو به کسی رهن داد، کتابشو پیش کسی رهن و امانت گذاشت، هنوز به او تسلیم نکرده، از رأیش برد میتونه برگرده. اینجا ادعای طرف مسموع نیست، شنیده نمیشه. یک شرط پس باید ادعا در عقد لازم باشه، نه عقد جایز. شرط دوم، اون شیئی رو که طرف ادعا میکنه باید معلوم به تفصیل باشه، یعنی ادعای شیء مبهم قبول نمیشه. مثلا بی معنا بگه از آقای عمر یه اسبی میخوام، یه کتابی میخوام، یه پارچه میخوام، طلبگار مشخص نکنه، این ادعا قبول نمیشه. البته بنابر قول مصنف در کتاب دروس، چرا؟ دلیلش اینه
که بر این ادعا هیچ گونه اثری بار نیست. حالا فرض کنید حاکم میخواد حکم کنه، بگه یه اسبی بهش بدید، و اسب کلی که در خارج وجود نداره، خصوصیاتش هم ذکر نکرده که حاکم بر طبق اون خصوصیات حکم کنه. پس بنابراین ادعا باید معلوم به تفصیل و مشخص باشه. این یه قولی، قول مصنف در دوست. شهید ثانی می فرمایند الاقوا از سما، اقوا این است که ادعای مبهم پذیرفته میشه. به خاطر اطلاق ادله در ادله نداریم که ادعا باید معلوم به تفصیل باشه، نه. این دلیلیم که شهید اول فرمودن به درد نمیخوره، دلیل درستی نیست. نمیتونه اطلاق ادله رو مقید کنه، به خاطر این که حکم قاضی به شیء مبهم هم ممکن است. خب قاضی میگه شما از این دادگاه چنین نتیجه میگیرم که شما یه زید از آقای عمر یک اصل طلبگاه، میگه عمر رو زندان ببرید تا یک خصوصیات اصلی رو که از زید گرفته بیان کن. با حرص او رو تحت فشار قرار میدن که خصوصیات شده. درست مثل باب اقرار در جاش میخونیم، کسی اقرار کنه به یک امر مبهم، خودش اقرار کنه بگه فلانی از من یک کتاب میخواد، فورا قاضی حرفشو قبول کنه، فقط میگه زندان ببریدش تا خصوصیات کتاب رو هم بگه. خب اینجا میگه شهید ثانی از مقایسه بین قضاوت و اقرار، بله شهید اول، از مقایسه بین قضاوت و اقرار در کتاب دروس جواب داده. فرمودن این مقایسه درست نیست، در باب اقرار حرف مقر رو باید زود قبول کرد، سریعا بهش گفت تو راست میگی، نگو اینجا بخواهیم، بهش بگیم نه این اقرار تو مبهم کلیه، این باطله، درست نیست. خب او از خدا میخواه، میگه بله شما راست میگید، اقرارم کلی بود نفهمیدم، اشتباه شد، ببخشید. آقای امر از من هیچی نمیخواد. در باب اقرار باید اقرار کلی سریع قبول بشه، چون ممکنه طرف انکار کنه. ولی در باب قضاوت آقای مدعی داره به نفع خودش حرف میزنه، میگه فلانی، میگه فلانی یک کتاب از من برده. اینجا عیب نداره بهش بگید این ادعا قبول نیست، کتاب رو با خصوصیات بگو. چه اشکال داره؟ پس باب قضاوت و مدعی با باب اقرار فرق داره. در باب قضاوت ادعای مبهم پذیرفته نیست، ولی در باب اقرار قبول پذیرفته است. علتشون بود چون اگه در اقرار نپذیریم مشکل پیش میاد. اولا اون طرف آخر رو زندان میبرن، طرف منکر رو حبسش میکنن، نه طرف مدعی رو. بله و ثانیا حالا جواب این اشکال نیست.
اگر
من اینجا
اجمالا صفات رو زیر کنم
نه نه نه، اونجا ابهام است، اونجا یکی در بین یک جمع، اونجا ابهام در اینجا به این معنا نیستش، ابهام در اینجا به این معنا نیستش. حالا دقت کنید، شهید ثانی می فرماید فرق بین این دو قبول نیست، این فرق کافی نیست، چون باب اقرارم خودش بحث قضاوت دیگه، اونجا باز قاضیست و باید قضاوت کنه. خب اینجا هم همینجوره، بین این دو هیچ فرقی نیست. تا اینجا یک دلیل شهید ثانی بر مدعاشون داشتم، اطلاق ادله بود، و ثانیا دلیل دوم
جواب کسی
خب ایشون همینقدر ذکر میکنن، میشه پروبالش داد، میشه توضیح داد، ایشون فقط میگن غیر غیر خاصه. البته در اصل این مسئله ما اصلا کار بود باب اقرار نداریم، اصلا این تنظیر رو قبول نمی کنیم، کار بی نداریم، اطلاق عدل دلیلمون، اصلا این تنظیر رو قبول نمی کنیم. حالا باید شهید اول بیان اشکال کنن بگن این دو با هم فرق داشتن، حالا فرق داشتن با هم، اطلاق عدل خلاصه میگه ادعای مدعی پذیرفته چه مبهم باشه چه واضح باشه. این هم دقت کنید، استدلال دوم ایشون می فرماین شهید ثانی اگر ادعای مبهم پذیرفته نشود این موجب تضییع حق می شود. چون واقعا ممکنه، مثالی که ایشون زدن همون مثال رو می زن، کسی 150 تا کتاب تو کتاب خونش داره، یک کسی میاد یک کتاب رو بر می داره فرار میکنه، نمیدونه کدوم کتابه، در چه موضوعیه، قیمت کتاب چقدر، چند صفحه داشته، هیچی نمیدونه، ولی یقین داره یک کتاب کم شد.
اینجا چی؟
اینجا اگر بگید ادعای مبهم پذیرفته نیست، موجب تضییع حقه و عقل میگه تضییع حق قبیح هست و صحیح نیست. پس باید فتوا بدیم بگیم ادعای مبهم پذیرفته میشه. خب عبارت رو بد کنید ببینیم چقدر میتونیم پیش بریم. و حیث و عرف المدعی، حالا که مدعی شناخته شد، فدعا دعوا، پس ادعا نمود دعوایی را، ادعا نمود دعوایی را که این سه شرط رو داره، ملزمتن ادعاش عقد لازم باشه و همچنین ادعاش معلوم باشه، یعنی معلوم به تفصیل باشه، البته این رو بعد شهرستانی قبول ندارن. سوم جازمتن ادعاش جازم و قطعی باشه، احتمالی و ظنی نباشه. نسبت به سوم توضیح داریم، اشاره نکردیم، بعدا شاید درس فردا بیاد. خب حالا اگر طرف ادعایی کرد، ادعای لازم معلوم جازمی را قبلت اتفاقا، به اجماع همه علما قبول میشه، ولی و ان تخلف الاول، اگر اون صفت اولی که عقد لازم بود تخلف پیدا کرد، یعنی ادعای عقد جایزی رو کرد، که دعوا هبت غیر مقبوضه، مثل این که ادعا کرد هبه ای که قبض نشده هنوز، از وقف کذاله، یا ادعا کرد وقفی رو که اون وقف قبض نشده، او رهنه، و یا رهنی رو قبض عرض کنم که ادعا کرد که هنوز قبض نشده، اما عند مشترطه، در نزد کسی که شرط بداند قبض را در رهن، اینجا لم تسمه، این دعوا شنیده نمی شود. چرا؟ چون حقش بوده، هبه کرد کتابشو به شما، هنوز به قبض شما نداده، هنوز تسلیم نکرده کتاب رو به شما، برگشت. خب میتونه برگرده، اشکالی نداره، ادعای شما پذیرفته نیست، قاضی بین ادعا تذیر نمیده. و این تخلف از ثانی، اگه شرط دوم متخلف شد، یعنی ادعا کرد شیئی رو که معلومه به تفصیل نبود، که دعوا شیئه، گفت فلانه یه چیزی از من مثلا طلبگاره، یا گفت من از فلانه یه چیزی طلبگارم، و صوبه یه جامعی رو و فرسه، ففی سماعه ها، آیا این ادعای مبهم شنیده میشه یا نه؟ اینجا دو قوله، احد و هما، یکی از این دو قول، و هوه الذی جزم به المصنف فی الدروس، مصنف به این قول جزم پیدا کرده، العدم پذیرفته نمیشود. چرا؟ دلیل شهید اول اینه، لعدم فائدتها، چون این نحوه عرض کنم که ادعا فائده ای نداره، این دعوا فائده ای ندارد، و هوه حکم الحاکم بها، و این عرض کنم که فائده چیه؟ فائده در باب قضاوت و دعوا حکم حاکم است به اون ادعا. لو اجاب المدعی علی به نعم، اگر مدعی علیه منکر بگه بله من قبول دارم، حاکم فورا حکم میکنه، حالا که قبول داری این کتاب رو بهش بده. خب اینجا طرف میگه یه چیزی از من میخواد، اونم میگه که خیلی خوب قبوله، و حاکم چی رو حکم کنه؟ بگه یه چیز کلی رو بیا آقا بده. خب کلی در خارج وجود نداره دیگه، حکم حاکم اینجا بلا اثره، بل لابد من ضبط المثلی به صفاته، بلکه لابد دست از این که ضبط کند شیئی رو که مثلی است به صفاته، صفات و خصوصیات چیه، و قیمی به قیمتی، شیئی که قیمی است قیمتش رو ضبط کنه، بگه فلان شیئی رو به این قیمت فلانی از من گرفت مثلا، و اسمان، اگه پول ثمنه به جنسها، جنس پول رو ضبط کنه، طلای نقره و نوعها، نوع پول رو، اسکناس نمیدونم، مارک نمیدونم، دلار نمیدونم، لیره چیه، و قدرها اندازش رو مشخص کنه. وین کان البیع و شبهه ینصرف اطلاقه الی نقد البلد، اینجا با شیخستانی یک حاشیه میزنن، میفرماین اگرچه در باب بیع ما قائلیم که
لازم نیست نوع و جنس ثمن مشخص بشه. انسان که داره خرید و فروش میکنه جنس و نوع ثمن لازم نیست مشخص بشه، چون بی فی الحاله، یعنی بی الان میگه فروختم و خریدم، فروختم و خریدم الان یعنی به همون پولی که الان در بازار رایجه، یعنی به همون اسکناس رایجی در کشور. ولی این ادعا مال گذشته است، میگه قبلا یه مسئله بین ما و او بوده، یه پولی من از او میخوام، حالا این پول چیه؟ چون بی نیستش، انصراف به فلحال نداره. وقتی انصراف به الان نداره، انصراف به نقد بلد هم نداره، معلوم نیست چیه، مارکه، دلاره، تومانه، چیه مشخص. هست در باب بی انصراف داره به نقد بلد. وین کانل بی و شبه هست، ولو بی و شبه بی مثل هبهی که در حال باشه، این انصراف دارد اطلاق بی به نقد بلد. در بی لازم نیست نوع ثمن مشخص بشه. میگه این ساعت رو به 100 تا بیت فروختم، 100 تا یعنی 100 تومن، یعنی پول مشهور در بلد. لعنه ایجاب فی الحال، چون بی ایجاب و قبول در حال همین الان با هوا غیر مختلفه. نقد فی الحال مختلف نیست، یعنی همون نقدی که الان در بلد مرسوم هست مراد اینه. اما و دعوا، اما ادعا کردن، مدعی بودن، این اخبار عن الماضی، میگه قبلا یه رابطه این مسئله بین من و اون بوده، با خلا مختلف بود، اون که گذشته انصراف به حال نداره، اون مختلفه. ممکنه رابطه بین این دو رابطه دلار بوده، مارک بوده، نمیدونم تومان بوده، نوع ثمن ماضی مشخص نیست، چون مشخص نیست اینجا انصراف نداره، لذا ادعا باید مشخص باشه. این یک رو و ثانی عبارت رو بخونیم دیگه یک دقیقه بیشتر بگ. و ثانی قول دوم با حول اقوا، شهید ثانی میفرمن قول دوم اقوا از سما، اینه که ادعای مبهم شنیده میشه. چرا؟ لاطلاق الادله داله، به خاطر اینکه اطلاق دارد ادله ای که دلالت میکند بر وجوب حکم، ادله ای که میگه قاضی باید حکم کنه مطلقه، قاضی باید حکمش رو مطرح کنه، چه در ادعای مبهم باشه یا در ادعای مفصل باشه. و ما ذکره لا یصلح للغیب، اون چی که ذکر شد دلیلی رو شهید اول ذکر کردن صلاحیت برای تقلید اطلاق ادله نداره. شهید اول فرمودن در مبهمات حکم ممکن نیست، این دلیل نیستش. میگیم نخیر، در مبهمات هم حکم ممکنه. چرا؟ لامکان الحکم بالمجهول، چون حکم بالمجهول هم ممکنه. فیحبس حتی یبینه، پس حبس میشود منکر نه مدعی، تا این که بیان کند او را، خصوصیت شیء هم بیان کنه. وقتی که مدعا علیه، وقتی منکر گفت نعم، گفت بله من قبول دارم، میگه خب حالا حبسش کنید، حالا حبسش کنید تا خصوصیات اون شیء را بیان کنه. کل اقرار، مثل باب اقرار. یک دلیل. دلیل دوم، ولعن المدعی، به خاطر این که مدعی ربما یعلم حقه به وجه ما خاصتن، چه بسا یقین داره به حقش به یک وجهی، یعنی یقین داره خلاصه از این خانه این آقای کتاب برده، ولی کدوم کتاب چنو نمیدونه. به انگه علم ان لهو اندهو صوبن، میدونه آمده توی مغازه لباس فروشیش یه دونه لباس برده، ولی از تو صد تا لباس نمیدونه کدوم لباس بوده. او فرسن یا از تو اصبا آمده یک اصب انتخاب کرده برده، ولی کدوم اصب چه خصوصیاتی نمیدونه. ولا یعلم شخص هما، شخص اون صوب و فرس رو نمیدونه. ولا صفت هما، صفت این دارم نمیدونه. فلو لم تسمع دعوا، اگه دعوا شنیده نشه بطل حقه، یک حق تضییع میشه. فالمقتضی له موجود، مقتضی حکم موجوده، والمانع مفقود، مانعی از حکم کردن نیستش. پس چرا شما میگید اینجا قاضی نمیتونه با ادعای مبهم حکم کنه؟ نه، بل فرق بین الاقرار و دعوا، اون که شهید اول در کتاب دروس بین اقرار و بین باب قضاوت فرق گذاشته، گفته به ان المقر لو طلب بالتفصيل، به این که مقر اگر طلب بشه به تفصیل، اگر بگن آقا این اقراری که کردی درست نیست، باطل، مفصل اقرار بکن، خصوصیاتش رو بگو، رو به ما رجع، چه بسا برگرده بگه بله راست میگید، اون اقرار درست نیست، باطل، هیچی. اما والمدعی، اینجا بحث مدعی، والمدعی لا یرجع، اما مدعی بر نمیگرده از حرفش،
لوجود داع الحاجت فیه دونه، به خاطر اینکه وجود دارد انگیزه نیاز در این مدعی دون مقر، در باب مدعی، مدعی که میاد ادعا میکنه انگیزش نیازه، احتیاجه، لذا بگن این دعوا درست نیست، میره یک دادخواست دیگه میده، دو تا خصوصیت بهش اضافه میکنه، میگه دعوا این ادعای ادعای دوم میگن درست نیست، چون مالش رو از کنم که بردن، میره باز ادعای سوم میده، ولی در باب مقر، مقری که بر علیه خودش اقرار میکنه، یه بار کیفش کشیده پای موعظه کسی نشسته دگرگون شده اقرار کرده، بگن این اقرار، این اقرار باطل، برو با خصوصیات میره فکر میکنه میبینه به ضررش میاد، میگه بله اقرار قدیم باطل بشه. پس بین اقرار و بین دعوا فرق است، چون در اینجا انگیزه نیاز وجود داره، اونجا نه. این حرف شهید اوله. شهید ثانی میفرمایند بل فرق بین الاقرار و دعوا غیر کاف فی ذلک، کافی نیست در این حکم حاکم که بگیم در حکم حاکم چون این فرق وجود داره، در باب اقرار حاکم حکم کنه ولی در باب دعوا حاکم حکم نکنه. لما ذکرنا، به خاطر اون چیزی که ذکر کردیم ما، که اطلاق ادله بود و این تخلف ثالث اگه شرط سوم نبود حکم چطوره؟ سیاد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.